وقل رب زدنی علما.
صفحه 464. و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. و برایشان آشکار می شود بدیهای آنچه که انجام دادند و همان چیزی که ازش مسخره می کردن بر آنها قطعی می شود. برای قبل بیان فرمود که وقتی مردم از این دنیا میرن به آخرت میرسن، اونجا یک سری چیزایی براشون مکشوف میشه، اونایی که شرک و خرافات رو قاطی کرده بودن با توحید و با خدا، اونا وقتی میرن که اعمالشون مثلا برباد رفته، کل زندگیشون برباد رفته و هیچی اینجا ندارن، دست خالی موندن، زیرا اونجا براشون معلوم میشه، آشکار میشه که تو دنیا چه کار کردن. حالا این آیه در ادامه آیه قبل میفرماید و بدا لهم سیئات و ما کسبو، باز هم با بدا داره صحبت میکنه، بدا چیزی که قبلا پنهان بوده الان یک دفعه آشکار میشه، قبلا نمیفهمیده حالا میفهمه. چه براشون آشکار میشه این مرحله؟ میفرماید سیئات و ما کسبو، گناهانی که انجام میدادن، یعنی اصلا تو دنیا فکرش هم نمیکرد که این کار گناهه. خیلی هم هستن امروزه یه سری کارهای گناهی انجام میدن، اصلا جدی هم نمیگیرن که اون کار براشون گناه باشه، حتی بدترین گناهان، سنگینترین گناهان، شخص زناکار هست، قاتل هست، پول مردم رو میخوره، حق مردم رو میخوره، بیت المال رو بالا میکشه، اختلاس میکنه، ده ها کار دیگر انجام میده برای حفظ سمتش، برای حفظ ثروتش، برای حفظ قدرتش. امکان داره آدم در یک سری کارهایی بیفته و فکر میکنه که کارهای درست همینه که داره انجام میده، زیرا که هدفی داره و میخواد به هدفش برسه، کل تمرکزش روی هدفش هست، نمیفهمه که اینجا داره چه چیزهایی رو خراب میکنه، چه کارهایی رو داره انجام میده. اونجا که میرسه حالا براش روشن میشه سیئات و ما کسبو، گناههای اونچه که انجام دادن، اونچه که دنبالش میرفتن، یعنی توجه نداشته در دنیا به عواقبش، اونجا براش مکشوف میشه که چقدر این گناه سنگین بود که تو دنیا انجامش میداد و اصلا خیالش هم نبود. و بعد حالا که متوجه شد، خب نتیجه چی میشه؟ میفرماید و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. حالا اون چیزی که ازش مسخره میکرد، یعنی اصلا جدی نمیگرفت اون گناهان رو، اون کارها رو، یا ترک یک سری واجبات رو مسخره میکرد، عادی حساب میکرد، ترک نماز، ترک روزه و چیزهای دیگر، اونجا همون چیزی که جدی نمیگرفت براش مشخص میشه و تبدیل میشه براش یک کیفر، مجازات و عذاب اون رو احاطه میکنه، حاق بهم کاملا اون رو دربر میگیره، بر سرش قطعی میشه همون چیزی که جدیش نمیگرفت تو دنیا. داره این آیه به آدم یاد میده که نباید یه انسان گناه رو شوخی بگیره یا سرپیچی از دستورات خدا رو یک چیز ساده نباید تلقی کنه. تمام کارها و حرف انسان بسیار مهمه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. پس زمانی که به انسان آسیبی برسد، ضرری برسد، ما رو فرا میخواند، به درگاه ما دعا میکند، ولی هنگامی که از جانب خود نعمتی به او عطا کردیم، میگوید که این رو به خاطر دانشی که خودم داشتم به دست آوردم. نه، اینجوری نیست، بلکه این آزمایش هست، ولی بیشترشون نمیدانند. باز یکی دیگر از میدانهای شرک به خدا، از خطاهای بزرگ انسانها در زمین که وقتی میرن به قیامت متوجه میشن که چه کار اشتباهی کردن. میفرماید فإذا مس الإنسان ضر، وقتی به آدم ضرر میرسه، دور هر نوع مشکلات، مشکلات اقتصادی، رنجهای کوچک و بزرگ، مسه شامل رنجهای کوچک هم میشه، از کوچک به بالا مشکلات بیماری، مسائل اقتصادی، قهر دیگران، ضررهای شخصیتی و به هر شکل دیگر. حالا وقتی گفتاده در رنج و گرفتاری، میفرماید دعانا، ما رو فرا میخونه، خدایا تو کمکم بکن، خدایا تو منو نجات بده در وقت بحران و فشار. خب بعد ثم اذا خولناه نعمتا منا، اون ایام گذشت، ایام تلخ، و میفرماید بعد ما نعمتی از جانب خودمون بهش واگذار کردیم، خولناه، بهش عطا کردیم، به آسانی اون نعمت رو بهش دادیم، وضعیت جسمانی خوب، پول خوب، موقعیت خوب، اطرافیان و دوستان خوب و با نفوذ، همه چیز عالی. اون موقع که اون اوضاع رو داره به دست میاره، میگه که قال انما اوتیته على علم، من خودم به اینجا رسیدم. اونجا دیگه خدا رو فراموش میکنه، دعاها رو دیگه فراموش میکنه، الان دیگه تخت گاز داره میره تو جاده زندگی، خدا رو فراموش کرد دیگه، اون نمازها رفت، اون اخلاق، اون تواضع دیگه رفت. اونجا انسان خودمحور میشه، میگه که به خاطر علم و مهارت خودم اینها رو به دست آوردم، با تلاش خودم بهش رسیدم، خودم این زندگی رو برای خودم ساختم، جون کندم. شرک یعنی راحت سختی ها رو به خدا کشوند، به سمت خدا، و خوبی ها رو به سمت خودش. میفرماید بل هی فتنتون، نه اینجوری نیست، فکرت اشتباهه، این همش آزمایشه، چه موقع سختی و نداری، چه موقع راحتی و دارایی، همشون برای تو آزمایشه، اصلا زندگی آزمایشه. این پول، این موقعیت، این علم، این شهرت، که معلوم بشه آیا اینها تو رو به خدا نزدیکتر میکنه یا اینها تو رو از خدا دورتر میکنه. برای اینه که درون تو برملا بشه، تو مخلص خدایی یا تو لیاقت نداری، و آخرت که میری اونجا برات مکشوف میشه که دیگه هیچی نداری اینجا، اینو برات آزمایشه. بلی، آیا مردم متوجه هستن در زندگیشون همچه قضیه مهمی رو؟ میفرماید ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت مردم متاسفانه نمیدونن، از این قضیه غافلن، علمش رو ندارند. قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، همین حرف رو کسانی که پیش از اونها بودند هم میگفتن، اما اون چه که به دست می آوردن هیچ سودی به حالشون نداشت. می فرماید شما در زندگی خودتون خیلی ها رو می بینید که اینجوری هن، یک کم دقت بکنید، خیلی ها خودشون رو می بازن، خدا رو فراموش می کنن، به خودشون غره می شن. می فرماید این نسل شما که اینجوریه، اصلا تاریخ انسان اینجوریه. قد قال الذين من قبلهم، اون نسل های گذشته هم همین حرف ها رو می زدن و خوبی ها رو به خودشون نسبت می دادن. داره میگه که اون نسل‌های گذشته هم همین حرف رو می زدن، یعنی این ناشکری سابقه دار هست، یک بیماری قدیمی بشره. ولی خب حالا این حرف که بزنن، خودم زحمت کشیدم، مگه چه اهمیتی داره این حرف رو بزنه؟ کلن خداوند عزوجل به تمام جزئیات رفتاری انسان، کردار انسان، حتی پندار انسان، نیتهای انسان براش مهمه، توجه داره و به صورت تخصصی بهش نگاه میکنه، زیرا که همین گفته های انسانه که رفتار انسان رو شکل میده، آدم مغرور میشه، همین دیدگاه آدمه که رفتار انسان رو شکل میده، گفتار انسان رو شکل میده، و اصلا تفاوت انسان با همین حرفه، با همین فکر و نیت و رفتاره، به الله غیر از این ستا که دیگه با حیوانات هیچ فرقی نداره. حالا میگه که اونا این حرفو میزنن، این حرفا مهمه، این حرفا سرنوشت ساز زندگی و حتی یک جامعه رو یا به سمت صلاح و خوشبختی میرسونه یا جامعه رو به آتش میکشونه، اخلاق رو نابود میکنه، همین حرفا، همین نگاه ها. و قرآن داره تمرکز میکنه که انسان رو تربیت کنه، اونها رو عوض کنه، که اصلا کار قرآن اینه، و از اول داره بیان میکنه نزول این قرآن رو در اولین آیات. حالا می فرماید که اون گذشتگان همین حرف رو زدن، بعد دنبال اون اهدافی که بودن، دنبال اون مقاصدی که بودن، هیچی به دردشون نخورد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، هیچی به دردشون نخورد. فکر میکردن که داراییشون پشمانه شونه، دوستانشون باعث خوشبختی شونه، ثروتشون، قدرتشون، ولی دست آخر همه رو از دست دادن. اون همه هم ریخت و پاش کردن، اون همه لذت بردن، ولی هیچی به کارشون نیومد، باعث پیشرفتشون نشد. چه شد؟ فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین. پس بدیهای اونچه که به دست آورده بودن به آنان رسید و کسانی که ستم کردن از اینها هم به زودی بدیهای اونچه که کسب کرده اند، انجام داده اند، به آنها خواهد رسید و آنها هرگز در نخواهند رفت، عاجز نخواهند کرد. داره نتیجه میگیره. اون نسل‌های گذشته چه شد؟ هیچی به دردشون نخورد. فاصابهم سیئات ما کسبوا، در نتیجه به اون اعمال بدشون مبتلا شدن، نتیجه ای کارهای بدشون رو دیدن. زیر آدم متکبر، آدم خودگرا، آدمی که دنبال منافع شخصیه و خدا رو فراموش میکنه و دمدمی خدا رو میشناسه، اون آدم رفتار تخریبی داره. رفتار تخریبی هم که به صلاح و خوشبختی نمیرسه، بدبخت میشه آدم، باعث بحران میشه در زندگیش، باعث فروپاشی، شکستای بزرگ در زندگیش اتفاق میفته. اونها به نتیجه اون کارهاشون رسیدن، غصه نخورید، بهشون رسید. خب اما شما والذین ظلموا من هؤلاء، از این نسل، اینها هم سیصیبهم سیئات ما کسبوا، مثل اون تاریخ گذشته این نسل شماها هم اگر همون کارا رو تکرار بکنید به همون فروپاشی و به همون اضطراب و به همون بنبست زندگی و ناامنی خواهید رسید، از دست خواهید داد زندگیتون رو، شما هم مثل اونا. و ما هم به معجزین، میفرماید هیچ راه فراری هم نیست از قانون الهی، نه گذشتگان تونستن فرار بکنن و نه مردم این نسل. خدا رو همیشه باید شناخت، نه بعضی وقتا، هم در خوشی هم ناخوشی، هم راحتی هم گرفتاری، آدم باید خودش رو مال خدا بدونه و همیشه مال خدا و بنده خدا باشه و خدا رو هم همیشه خدای خودش بدونه و همیشه فرمان بر خدا باشه. یک لحظه از زندگیش چنین چیزی قطع شد، اون آدم نابودگر میشه. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، آیا ندانسته ان که الله روزی رو برا هر که بخواد زیاد میکنه و برا هر کس که بخواد تنگ میکنه؟ قطعا که در این نشانه هاییست برا قومی که ایمان میارند. حالا میخواد متوجهشون کنه، اینجا صحبت اللهه، اینها رو از دیدگاه الله باید بهش توجه کنیم. اللهی که آفریننده عالمه، آفریننده انسان با استعدادشه، آفریننده تک تک سلولهای مغزشه، آفریننده تمام ثروتهای عالمه، همه چیز از اللهه و الله خودش اونها رو به بندگانش واگذار کرده. چطور اون بنده به راحتی الله رو پشت سر میندازه؟ خیلی این کار سنگینه. حالا داره دقت میده به اونها، میفرماید که آیا مگه دقت نکردن؟ آیا نمیدونن که اون الله که رزق و روزی رو گسترش میده، پهن میکنه، زیاد میکنه برا هر کس از بندگانش که بخواد، تو داری خدا بهت داده، حالا باید از خدا روگردان بشی، حالا باید نماز خدا، دین خدا رو رها کنی، بری بچسبی به دنیا، خدا خودش بهت داده و هر کس رو که بخوادم خدا ازش میگیره، زندگی رو برش تنگ میکنه. اینجا الله که تصمیم گیره. بعد میفرماد به این قضیه شما دقت بکنید، خیلی نشانه هاست برای قومی که ایمان میارند میفهمند که الله کیه، اللهی که لحظه لحظه داره جهان رو مدیریت میکنه، لحظه لحظه داره آدمایی رو بالا میبره، آدمایی رو پایین میاره، به افرادی زیادتر میده، به افرادی زندگی رو برشون سخت میکنه. کسی که بفهمه اینا رو و توانمندی الله رو، بی نهایت بودن الله رو، این خیلی نشانه هاست برای آدمایی که ایمان واقعی دارند. دیگه اون آدم هیچ وقت به خودش مغرور نمیشه، هیچ وقت خودگرا نمیشه و خودش رو در زندگی نمیبازه و اون آدم هیچ وقت دیگران رو در زندگی با خودش مقایسه نمیکنه که حسرت بخوره، که ناامید بشه، که حسودی کنه زندگی دیگران رو، زیرا میفهمه که اون الله که برای اون رقم زده و برای خودش چنین وضعی و راحت زندگی میکنه و همیشه شکرگزار خداست در هر وضعیتی که باشه و قضاوت هم نمیکنه، اعتراضی هم بر خدا نداره. کسی که ایمان داره این نشانه ها، این درس و عبرت ها براش هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود در گناه زیاده روی کردید، از رحمت الله ناامید نشید، 100% الله همه گناهان رو می آمرزد، قطعا که او بسیار آمرزنده مهربان است. بعد از اون همه خطاهای بشر که ذکر کرد، حالا یک پیغام بسیار زیبا اینجا میده دست رسول الله صلی الله علیه وسلم و به دست هر قرآن خونی. بگو به مردم، به چه کسانی بگو؟ به آدمای گناهکار بگو، بنا بگو قل یا عبادی، ای بندگان من. خطاب بسیار لطیف و پر از رحمت، نمیگه برو بگو ای گناهکاران، ای بندگان بد، اینو نمیگه. میگه که به اونها بگو ای بندگان من، این پیغامو بهشون برسون، الذین اسرفوا علی انفسهم، اون کسایی که بر خودشون زیاده روی کردن، یعنی بیش از حد گناه کردن، در نوشیدنی ها، در فساد، در خوردنی ها، در گناهان زیاده روی کردن، خیلی زیاده روی کردن در گناه. با آنها بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، اصلا از رحمت الله ناامید نشید، هر چقدرم گناهکار بودید، هر گناه‌های سنگینی هم که انجام دادید، اصلا ناامید از رحمت الله نشید. داره دروازه امید به روی بندگان گناهکار باز میکنه، زیرا بزرگترین مانع برای بازگشت ناامیدیه، بدترین درد درد رنده شدنه، درد ناامیدی و طرد شدن از رحمت خداست. انسانی که بیمار هست ولی امیدی نداره به درمان، دنبال درمان هم نمیره. الله داره میگه واقعیت رو که هیچ کدوم از شما از رحمت الله، از بخشش الله ناامید نشید، در رحمت الله به روی همتون بازه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، قطعا که 100% که با تأکید الله تمام گناهان رو میبخشه، همه و همه گناهان، جمیعا، هیچ استثنایی هم نکرده، حتی زنا، حتی شرک، حتی کفر، حتی قتل، هر گناهی رو میبخشه. در بازگشت کاملا به روی همه گناهکاران بازه، وقتی که صادقانه به درگاه الله توبه کنند. انه هو الغفور الرحیم، که الله که درگذرنده است، الله که رحیم مهربان مهرورزه، و همه تون به سوی الله برگردید. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، و به سوی پروردگارتون بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از اون که عذاب سراغ شما بیاد که اونگاه یاری نخواهید شد. هیچ کدومتون ناامید نشید هر چقدرم گناهکار بودید و به سوی پروردگارتون انابه کنید. انیبو یعنی بازگشت همراه با رجوع قلبی از صمیم قلب، یعنی توبه واقعی نه زبانی، از صمیم قلب به سوی پروردگارتون برگردید که خدا اون گناهان رو ببخشه و برای الله تسلیم بشید، فرمانبر الله بشید. نه فقط احساس کنید که دیگه مسلمونی هستید، مسلمان خوبی، در عمل تسلیم الله بشید در هر قضیه‌ای، به نسبت خانواده، به نسبت اخلاق، به نسبت درآمد و کار، در هر زمینه‌ای فرمانبر الله بشید و حلال و حرام‌های الله رو رعایت کنید. می‌فرماید فرصت محدوده، من قبل ایاتیکم العذاب و ثم لا تنصرون. قبل از اینکه فرصت از دست بره که اون موقع دیگه هیچ تکیگاهی نیست و از هیچ راهی یاری نخواهید شد و تبعات گناهانتون رو خواهید چشید. قبل از اینکه دیر بشه برگردید و زمان خودش جز وکاره، زمان رو غنیمت شمردن. در روی قبل بیان فرمود که شما هر گناهی انجام داده باشید ناامید و مایوس نشید. شاید آدمایی بخوان سوء استفاده بکنن که نیاز نیست، برای این که آدم بجنبه، خدا ارحم الراحمینه و خدا همه گناهان رو میبخشه. این آیه میاد جلو سوء استفاده رو میگیره، میگه که این دائمی نیست و مراقب باشید که عذاب خدا دامنگیرتون نشه. زیرا انسان معمولا بین دو تا افراط، دو تا تفکر افراطی در مورد خدا گیر میکنه و باعث انجام گناهان میشه. افرادی ناامید میشن و افرادی مغرور، و این آیه این دو تا فکر اشتباه رو تصحیح میکنه. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون. و دنبال کنید به بهترین اونچه که از سوی پروردگارتون به سوی شما نازل شده پیش از اون که عذاب ناگهانی به سراغتون بیاد، در حالی که اصلا احساس هم نمی کنید. بنابر دو تا آیه قبل آدم گناهکار تصمیم گرفت توبه کنه و به سوی خدا برگرده. حالا این آیه توضیح میده که روش زندگی درست بعد از توبه چطوریه. میفرماید دیگه بعد از اون دنبال بکنید اون چه که پروردگار شما به سوی شما نازل کرده، یعنی برید سراغ قرآن، اولین گزینه. یعنی شما توبه کردید، شما در هر موقعیتی که هستید باید برید سمت قرآن. بدون قرآن هیچ، توبه هم هیچ. سمت قرآن برید. به چه شکل برید؟ شیوه رفتن به سمت قرآن هم توضیح میده. میفرماید احسن ما انزل الیکم، به بهترین شکل ممکن، به زیباترین شکل ممکن برید و از قرآن تبعیت کنید، این حرف قرآن رو گوش کنید، یعنی عملی کنید. آیه عمل کردن هست. به بهترین شکل ممکن، قرآن همشون زیبان، همشون بهترینن، منتها در فهم انسان و در اجرای انسان وقتی که وارد میشن به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن. امکان داره اون فهمی که انسان داره از قرآن و عملی که میخواد انجام بده به نسبت اون دستور قرآن سطح پایین داشته باشه اون عملش، و سطح متوسط و سطح عالی. میفرماید شما به زیباترین و کاملترین و قشنگترین شکل ممکن به دستورات قرآن اجرا کنید. یعنی اگر میخواد سخاوت بکنید، میشه سخاوت کرد در حد اقل ممکن، حد متوسط و زیباترین شکل سخاوت. میخواد ببخشید، بخشیدن هست در حد اقل، حد متوسط و زیباترین شیوه بخشیدن، با کرامت، با احترام. و با حفظ شخصیت طرف مقابل میخواد کمک مالی بکنی در حد اقل، حد متوسط و در حد اعلا و قشنگترین شیوه کمک کردن به دیگران. و در تمام دستورات قرآن نماز خوندن در حد اقل، حد متوسط و زیباترین شکل نماز خوندن و روزه و تمام کارها میفرماید به زیباترین شکل ممکن شما دیندار باشید و به دستورات قرآن عمل کنید. و یه وقتی هم امکان داره بعضی دستورات قرآن در مسائل جزئی در زمانه ای بهترین شکل اونجوری بوده، زمانه عوض میشه، شرایط عوض میشه، دیگه اون شکل قبلی سطحش میره پایین، الان دیگه باید جوری دیگر اون کار رو انجام داد که به شکل زیباتر اجرا بشه و شکل قشنگی به خودش بگیره. اون زمان اون جور قشنگ بود، این زمان این جور قشنگتره. بعضی چیزا هم عوض میشه، مسائلی که تغییر پذیرن، جزء متغیراتن. میفرماید که به این قسمت دقت کنید. شما انسانها میتونید به اشکال مختلف قرآن رو اجرا کنید، ولی برای خدا مهمه که به زیباترین شکل ممکن اجرا کنید. این رو داره به ما آموزش میده و نکته بسیار زیبا و توسعه دهنده است و آیه عملی هست که شما اعمالتون رو چجوری تنظیم کنید. و میفرماید اتبعو، دنبال بگیرید از اون چی که خدا نازل کرده، نه نگاه به تشخیص خودتون کنید، نه به دلتون، نه به فرهنگ و نه به عرف جامعه، بینها نگاه نکنید، به قرآن نگاه کنید، دنبال رو به دستورات قرآن باشید. و این همیشه نیست، شما انسانید، خیلی زود میمیرید، اصلا قابل پیشبینی هم نیست مردن شما. میفرماید من قبل ایاتیکم العذاب و بغتتن، امکان داره بدون هشدار قبلی، امکان داره که عذابی سرتون بیاد یا مرگ سراغتون بیاد و کلن فرصت رو از دست بدید. قبل از اون زمان میفرماید به قرآن به بهترین شکل عمل کنید. اگر اون عذاب اومد در حالتی میاد و انتم لا تشعرون، شما اصلا در غفلت کامل هستید، اصلا آگاهی قبلی ندارید که چی میخواد بشه، یه دفعه همه چی تموم میشه. میفرماید حواستون به این قضیه هم باشه. زمان ان تقول نفسون یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین، پیش از اون که یکی بیاد بگه که وای بر من به خاطر کوتاهی که در حق خدا انجام دادم و من از مسخره کنندگان بودم، خدا میگه مراقب باشی، این عذر پذیرفته نیست. شما فردا میگید، حتما میگید، میگید خدا یا من کوتاهی کردم، زمان زیادی نداشتم، 40 سال بیشتر عمر نکردم، 30 سال بیشتر عمر نکردم، 50 سال بیشتر عمر نکردم، من زمان خیلی زود تموم شد، اصلا فرصتم نشد. اینها بهانه نیست. یه روزی شما نگید که وای بر ما، ای وا حسرتا، حسرت درد شدید روحیه، عذاب وجدان شدیده، زیرا که میفهمه الان امکان جبران نیست، همه چیز تموم شده، لحظه بیداری به سر رسیده. الان میگه که ای کاش من در جانب خدا کوتاهی نمی کردم، ولی من کوتاهی کردم. ما فردت فی جنب الله، یعنی از اون فرصت عمر، از فرصت دنیا، از امکاناتی که داشتم، ماشین، خونه، پول، موقعیت، قدرت، جایگاه، از تمام اون فرصتهای دنیا من کوتاهی کردم و در راستای بندگی خدا استفاده نکردم، فقط زندگیمو کردم، حواسم به خدا و برای امروز نبود و برای خودم چیزی جمع نکردم، در زمینه خدایی من کوتاهی کردم. اونجا دیگه هیچ کس حسرت نمیخوره که کوتاهی کردم در ساختن خونه، کوتاهی کردم در دکور خونه، کوتاهی کردم در خرید ماشین و چیزای دیگر. تنها حسرتی که میخوره کوتاهی در زمینه انجام بندگی خدا هست، میفرماید و این کنت لمن الساخرین، این اینجا به معنای ان هست، میگه که واقعا که من در دنیا از مسخره کنندگان بودم. مسخره کنندگان یعنی اینا رو جدی نمیگرفتم، فرصت رو، زندگی رو، امکانات و شرایط رو، عبادات رو جدی نمیگرفتم، به این ارزش ها احترامی قائل نبودم، برام عادی بود، مسخره بود، نماز، عفت، حجاب، چیزا برام مهم نبود. حتی گاه وقتی هم شروع میکرد به طنز پردازی، به شوخی و مسخره، اینا برام اینجوری بود، وای چه کردم من، خودم رو بدبخت و بیچاره کردم. داره این حسرت ها رو میخوره و در ادامه هم توضیح میده همین آدم باز اونجا حرفایی داره در قیامت که دیر شده، اون حرفا رو قبل از اینکه دیر بشه الان داره برای ما گزارش میده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجات.